Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed.
یه جنبندی خیلی مختصری و گزارشی از بحثی که بین دوستان در شماره 19 که الان می‌خواید بحث کنید در گرفت. دوستانی که هر کدوم جهانی بنشسته در گوشه‌ای، بله در این جهانی بین دو جهان هستند، خب جمع بندی هم بسیار سخته، ولی خب حالا ما بین باب این که بحث شروع بشه. در شماره 19 شما بفرمان انسان در ذات خود به وسعت همه اسماء الهی در عالم حاضر است و خلیفت الله و معنای زندگی زمینی او هم همینه، رو این تأکید داریم. و تو پاراگراف بعدش هم فرمان خدا حضور زمینیش را به نمایش گذاشت و وای اگر انسان در زمین کار فرشتگی پیشه کند. اینجا یه بحثی بین دوستان در گرفت که تمنای فرشته شدن یه نوع غلبه یه تنزیه رو به دنبال داره و به دنبالش خدا میشه خدای آسمان ها و روحانیت پیش میاد، به خصوص نمونه شو در قرون وسطا مشاهده کرد. در مقابلش در رنسانس یه در مقابل این افراط یه تفریطی پیش اومد که خدا فراموش شد و دنیا گرایی غلبه پیدا کرد. روحیه تنزیهی فرشتگان خب زمین را خار می شمارد، اونجایی که می فرمان اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، در حالی که عکسش انسان قرار است خلیفت الله در زمین باشه. و تعبیر دوستان این بود که بگذاریم انسان انسان باشد نه ملک، یعنی حقیقت گشوده‌ای به وسعت تمام اسماء الهی در تمام عالم، نه محدود به یک جلوه. و اینجا یه بحثی باز پیش اومد در رابطه با تفاوت کار ملکی و کار انسانی، چون فرمان بحث حالا توضیح هایی که دادن عرض میکنم انسان شأنی از شؤونش کاره، نه همه هستی انسان. و اگر ما اومدیم انسان رو محدود به این شأن کردیم، در حقیقت کار زدش کردیم، انسان رو از اون حقیقتش تقلیل دادیم. و در همین رابطه انسان به اشیا مجال میدهد تا ظهور کنند، نه مثل فرشته که میخواد یه تعین خاصی به صحنه بیاره. به وسعت تمام عالم دست به کار میشود، نه به یک اسم خاص یا یه تعین خاص. و در نهایت چشم و گوش حق میشود تو این کار. بحثیه که روی انسان داشتن و اینکه ما شأن انسانی ها به شأن ملکی تعویل و نکنیم و تقلیل ندیم. بعد اینجا باز یه بحثایی پیش اومد که این انسان در جهان بین دو جهان چه انسانیه؟ انسان سنتیه، انسان مدرن، دازاینه. و از اون جهت بهش هم اضافه میشه تاریخی بودن، یعنی از یه طرف فرمان انسان خلیفه الله در زمین جامعه همه اسماء، از طرفی هم بحث تاریخی بودن گویی یه نوع محدودیتی ایجاد بکنه که در تاریخ خاص مناسبه با اون تاریخ و شأن اون تاریخ عمل بکنه. حالا اگر تاریخیه این انسان سنتیه، مدرن، انقلاب اسلامیه. و در نهایت بنده عرض کردم بالاخره این انسانی که اینجا میفرمایید چه انسانیه؟ آیا منی فلک زده رو دارید تبیین میکنید یا یه حقیقتی رو دارید تو این عالم تبیین میکنید؟ و انسان جهانی بین دو جهان چه انسان؟ صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد. محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله خیلی اون مقدمه نزدیک بود به روحی که منم توی فضای این بحث نوشتم، برای همینم ربطش به خصوص با دوتا شمارم دیدین یا نه، اگه دوتا شماره بعدی هم نگاه میکردید همین رو دارید یه جوری زاویه‌اش رو روشن میکنه. و پیشنهاد خود من اینه که این ستاره میخونیم، اما شما اون سوالتون رو گم نکنید. خیلی سوال اساسیست که آیا میشه در یه جا بود در عین اینکه همه جا بود، مثل همون بحث تاریخی که میکنید. و این مهمه، مهمه که ما جاوامون رو گم نکنیم، اما اصالتامون هم به اون جاهامون منحصر نکنیم، که حالا انشاءالله بحث بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 19 را بند عنوانش این گذاشتم: آفات خارشمردن زندگی زمینی. دقیقا محور بحثمون هم همینه که خیلی تعبیر خوبی داشتید، ما به یه معنا قرون وسطا را همین میدونیم که زمینی نیست دیگه بشر. این واژه که خودم هم یه جا یاد داشت کردم میخونم، پس من متن یه بار میخونم، یه بابی دوباره میگم، هر سه تا متن میخونم و بعد شروع میکنیم همین که فرمودید و بقیه بحث رفقا رو دنبال میکنم. انسان در ذات خود به وسعت همه اسماء الهی در عالم حاضر است و راهی است به سوی همه عالم، و کوتاهی از این حضور بسی شرم‌آور خواهد بود، زیرا در این حالت این میمون نیست که در نگاه داروین انسان شده، بلکه این انسان است که بوزینه گشته و خود را در حد ادای انسان‌ها فروکاسته. به جای خلیفت الله بودن و در زمین با نشاطی خاص خدایی کردن. خلیفت الله معنای زندگی زمینی است، وگرنه خداوند در ذات خود در همه و از جمله در زمین هم هست. خلیفت الله فی الارض زندگی در زمین را خار نمی شمارد، همچنان که حضور خدا از طریق خلیفه اش پاستاش می شود. این از راز افتخار خدا در مقابل فرشتگان وقتی آدم را خلق کرد تا حضور زمینی خود را به نمایش آورد. وای اگر انسان در زمین کار فرشتگان را پیشه کند و موجب سرگشتگی رب العالمی شود. حالا یه شرحی من میدم. خب دقیقا حرف همینه. تا اینجاشا ما خیلی نیاز داریم، یعنی واقعا گفتم یه بار آقای دکتر محمد رجوی حرفشی بود، ما یه تحقیقی کردیم راجع به نگاه ادیان نسبت به اون حیات اولیه آدم، بهشت آدم. میشه میگفت خیلی خوب میشه عظمت و ضعف یا قوت ادیان را تو همین ترسیم اولیه دید. وقتی اینا، من از اینجا میگم که ما این قسمت ها خیلی خوب میتونیم جدی بگیریم و با یک تفکر وسط بیام، نه به یه باور دینی صرف. آقا بالاخره آیا این انسان به یه معنای یه حضور همه جانبه به عهدش است؟ یعنی اصلا فرض بگیریم همچه آیاتی هم نیست تو قرآن، آیا ما چه حسی از هر انسانی میتونیم برای خودش داشته باشیم؟ یعنی من الان چه یافتی از خودم دارم؟ من نمیدونم که عیسوی ها اون وقتی که آیات راجب همین داستان اومد اینجوری نیست، یخته فرق میکنه. آیا اون انسان چه حسی داره نسبت به بودن خودش؟ و الان هم عیسویه همون انسان عیسویه که باید تو اون تاریخ می بود ولی بعدش محمدی می شد و نشد، یا نه ما اون سرم نمی شه. اما این که ما دارد به ما تذکر می ده که توی همچی بودنی برا تقدیر شده است که به وسعت همه اسماء الهی در عالم حاضر است. وقت میخونیم و راهیست به سوی همه عالم. ببینیم ما اینا را با هم دیگه باید مقدماتمون را بگذاریم. برای همین هم من میگم ما عرفان ابن عربی ها اینجا میخوایم، ما اسیر ابن عربی نمیشیم. ولی این حرف خیلی حرف درستیه که همه عالم به نفس رحمانی اسمایی شدن که خداوند اسماء خود را در مخلوقات ببینه. تا اینجاش که ابن عربی خوب کمک کرده و احساس خودم هم اینست که مخاطبم آمادگی گوش دادن این حرفا را داره. یعنی خسته شده از این که بهش بگون که آقا این هیدروژنه و اکسیژنه و نمیدونم این تورنوسوله و این اینا انگارا این چیستیش براش خسته کننده شده، هستیش پدیده رو به سوال میذارم. مثلا شما ببین آب رو به عنوان این که بابا یه هستیست در مقابل من، نه این که هیدروژن و اکسیژن است. یه نحوه عبور از زندگی غربی که در غرب اشراق نمی کند نسبت به پدیده، بلکه چیستی پدیده را دنبال میکنه. حالا اینا پذیرفتن نپذیرفتنش مسئله داره، اما تأکیدم اینه که اینا ما میخوایم. شاید هم خود منم یه دوری تو تفکر فلسفی فیلسوفا زدم، منجر شده از که رو این دارم تأکید میکنم و راهیست به سوی همه عالم. همین اخیرنم در یه جا من عرایض داشتم، دوباره رو این تأکید داشتم که انسان با اینکه جامع اسماء است و عالمم که همه ظهور اسماء اند، پس انسان راهیست به سوی همه عالم و کوتاهی از این حضور بسی شرم‌آور است. چرا شرم‌آور است؟ خب برای اینکه دیگه انسان از هویت انسانیش عملا بیرونه. زیرا در این حالت، یعنی در این حالت که تو دیگه دروغی، انسان دروغ است که انسان است. انسانی که همه اسما نیست و به سوی همه عالم نیست، خب این دروغه که انسان است. این همون میمونه، این میمون نیست که در نگاه داروین انسان شده، بلکه این انسان است که دیگه انسان نیست، بوزینه گشته. چرا میگیم بوزینه؟ میدونید که جمله مال هگل، ببخشید مال نیچه است، یعنی ادای انسان ها تاریخ جدید در آوردن و خود را در حد ادای انسان فروکاست است. یعنی در واقع اینجاست که میگون که دیگه انسانیت خودش را گم کرده است. به جای خلیفت الله بودن و در زمین با نشاطی خاص خدایی کردن، این جمله را میخواهیمش. یعنی خلیفت الله بودن دو جوره، یکی خلیفت الله بودن است که حالا تو شماره بعدی میرسیم که دنبال یه فضائل هستیم و نمیدونم فضائل خودمون را حفظ کنیم و اینا. یه وقت نه آقا، میخوام خلیفت الله به معنای این که خدایی هست بر زمین با همه اراده هایی که باید بکنید. خلیفت الله معنای زندگی زمینی است، وگرنه خداوند در ذات خود در همه جا و همه چیز. اینا خودتون خوندید، خلیفت الله فل از زندگی در زمین را خار نمی شمارد، همچنان که حضور خدا از طریق خلیفه اش پاس داشت می شود. یعنی خداوند عملا با اینا رو که بلدین، پیامبر خدا را باش بیعت می کنن، ولی بعد خدا میگه نه با من بیعت کردی. یعنی اینجا در واقع کی مورد احترام قرار گرفته است؟ انسانی که اگه باش بیعت کنی عملا با خدا رابطه برقرار کردی. این از راز افتخار خدا در مقابل فرشتگان وقتی آدم را خلق کرد تا حضور زمینی خود را به نمایش آورد. یادتونه آیه سیاسه سوره بقره، علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و ما کنتم تکتمون، داریم دیگه. میفرماد شما یه چیزایی ندیدید، پنهان کردید. من که گفتم که یه خبرهایی تو این شخصیت هست. وقتی آدم را خلق کرد تا حضور زمان، وای اگر انسان در زمین کار فرشتگان بکند. آره این برای من خیلی مهمه. یعنی در واقع غفلت از در جهان بودگی انسان، یعنی نزدیک شدیم به این جاهای دگر که، یا نیچه، یعنی نیچه یکی از حرفاش این است که جرأت نمیکنه بگه پیامبرا، ولی حرفش این است که اگه پیامبران انسان را از نشاط زمینی محروم کردن به بشر ظلم کردن، ولی شهیدن خب به کلیسا و اینا حمله میکنه ده اینا. من نظرم است که همون صوفیگری که ما میگیم، یعنی زمینی اگه انسان زندگی نکند، در عالم ناسود حاضر نشد، عملا اصلا تجربه‌ای وسیع از بودن خودش نکرده است. چون اون بحث اصل چی ثم رددناه اسفل و سافلین تکرار شده است، من همونجا منظورمه با. یعنی ما این آیه را میگم خودش آورده است، خود خدا آورده است ما را تو زمین، برای اینکه ما زمین را تجربه کنیم. حالا این لغت تجربه هم یه کمی بمونیم بد نیست که تجربه کردن مرتبه ناسود منجر میشه که شما در همه عوالم حاضر بشین. چرا؟ چون ناسود صورتی از حقیقت هست که حجاب حقیقت هم هست. خب اگر ما نتونیم در حجاب حقیقت حقیقت رو ببینیم که همون فرشته منشی است. عجیب است ادامه آیه رو میگه الا الذین آمنوا. آمنوا رو چطوری معنا میکنید؟ که در عالم ناسود از حجاب‌های ناسود بالاتر است، فراتر از حجاب‌های ناسود در ناسود هست. وقت تو ناسود هم هست توی این، خیلی چیز عجیبیه که خب و موجبش سرشکستگی حضرت رب العالمین میشه به اشاره به همین آیه که بابا خود خدا گفت من میخوام رو زمین خلیفه درست کنم. خب پس معلومه که یه هنرنمایی از حضرت رب العالمینه. نترسیدم که میگم هنر نمایی، چون خدا خودش را میخواهد در مناظر مخلوقاتش بچشد و برای این کار اومده است و خلیفت اللهی را به بشر داده است. ما متاسفانه این که من این بابا کردم و بعدم ادامه میدم، ما زندگی زمینی و خلیفت اللهی را اخلاقی نگاه میکنیم، در صورتی که این یه نحوه بودن و یه حضوریست که ما باید باش زندگی کنیم. یعنی حالا چطوری با خلیفت الله خودمون زندگی کنیم، خدایی بکنیم در زمین، این یه چیز عجیبیست. چون آنی هم که واژه خدایی کردن رو به کار میبریم، دوباره یه خدای متافیزیکی را میاریم وسط. من نظرم از مسئله از ابهام خارج نیست هنوز که یا خلیفت الله را بپذیریم یا نپذیریم. اگه پذیرفتیم یعنی آقا تمام حضور خدا در زمین، این حضور خدا در زمین رو ما چطوری معنا کنیم؟ ما میگم حضور خدا را در زمینم آسمانی معنا، در صورتی که این اگرم یه زمانی درست بوده است، در جهان جدید این دیگه درست نیست. اگرم ممکنه شما یه زمانی میتونستید زندگی کنید با خدایی که در آسمان ها بود و شما هم هیچی بودید، امروز با خدایی که در زمین است و شما همه چیزید فقط امکان حیات دون هست. نه ملک بودی و نه خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. خیلی قوی است این شعر، نه ملک بودی و نه خسته ز خاک. من از این شعر باز همین رو برداشت میکنم، انسان امروز اگر بودن خلیفت اللهی خودش را حس نکنه، در هیچ جا نیست، هیچ جانی. اون خلی، اون خدایی که در آسمان است که در زمین نیست، اونی هم که در زمین است یا انسان است یا هیچی نیست. خلیفت الله در زمین است، یعنی خلیفه. بیکن اینا گرفتاره میشن که نه، همین توهمات. خب ما میگم اینا هیچی نیست. خب اگه هیچی نیست جواب بیکن چی میدین؟ میگن در آسمان زندگی کنیم. خب این در آسمان زندگی کنیم مال این تاریخ دیگه نیست. حالا بحث شاید انشالله ادامهش بهتر باشه. 20 تعلیم همه اسما به انسان، عنوان بحث شماره 20 من این گذاشتم، انسان دریایی که همه جا حاضر است. خیلی تیتر با متن یکی نیست، اما چاره ای نداشتم، متن قوی تر از اینه. پس عنوان این است: انسان دریایی که در همه جا حاضر است. تعلیم همه اسما به انسان، یعنی انسان دریایی است که همه جا حاضر است، ولی هیچ چیز او را گرفتار ناپاکی نمی کند. هرچند در همه آفاق حاضر است و شعله ور، بدون آن که به اسم فضیلت حاضر باشد، چی؟ حاضر باشد، نه حاضر است سوپرمن باشد و نه قدیسی که روحانیت پیشه کند. تلاش می کند بدون آن که بخواهد بقیه را عقب براند تا خودش در جلو باشد، آزاده‌ای باشد که سعادت را در میهمان کردن همه می داند. در آنچه خود در آن است، در دریای حضور اسماء الهی. هنوز معلوم شد تا اونجاشو همدون بلدین دیگه که حامل همه اسما هست. دوباره تأکید میکنیم حامل همه اسما هست، متافیزیکی یا محققن فل خارج. بحث قبلی ما حالا کمک میام. ببینین شما اگه بگون خلیفت الله هست، به معنای این که آگاه هست از اسما، که این یه فکر هست، این متافیزیک هست، یا اصلا نیست همچی چیزی. آگاه هست به همه اسما، اصلا ما اسما نداریم، ما صورت اسما را داریم. پس اگر خلیفت الله حامل همه اسما است، یعنی حاضر در همه مخلوقات هست به یگانگی بین خودش مخلوقات. و حالا بحثاش بلدین دیگه که مثلا پیامبر خدا با حرف می زدن، این سنگا به پیامبر سخن می گفتن، یا از این حرفو که آخر الزمان سنگا به یاران مهدی سخن می گن یا فلان. یعنی اینا به قصه همون نیست که انسان خودش با خودش حرف میزنه. برگردیم به فس آدمی که گفت که خدا چون میخواست خودش با خودش حرف بزنه مخلوقات خلق کرد. خب انسان خدا، خلیفت الله مگه غیر این میتونه باشه؟ خلیفت الله میخواد با خودش حرف بزنه. خب حالا که میخواد با خودش حرف بزنه، باید تمام عالم باش حرف بزنه. تمام عالم به اعتبار تعینشون حرف دارن، به اعتبار مفهومشون که حرف ندارن که. میگه که ولی هیچ چیز او را تا اینجاش پس راحتید که همه جا حاضر است، یعنی دریایی است که همه جا حاضر است. من از این واژه دریا میخوام استفاده خوبی بکنم که حالا اگه دریاست همه جا حاضر است، دریام نجس نمیشه. پس اگه دریامون همه عالم پیششه بدون محدودیت به هیچ کدوم از اینا، این خیلی بحث خوبیه که شما با هر کی روبرو بشید با همه عالم در نسبت با اون روبرو میشید. ما اینجا رو گم کرده ما، یعنی حتی اگه کربنم بنده خدا میگه که عالم خیال گم شده است و ما اونجا موفق نبودیم این حرف کربن درست تبیین کنیم، اینجا بهتر میتونیم تبیین کنیم. و باز دوباره برین جاهای خیلی عمیقی که گادامر اینا تلاش کردن دنبال کنن. من گفتم اگه این قسمت سنت گادامر را وقت بذاریم، آقای بهشتی هم یه 20 جلسه بحث کشه، خیلی حرف عجیبی است. جمله ادغام افقهای فهمش بر ما یه جمله خیلی خوبیه. ببینید یعنی آقا شو سنت، بحث سنت ها چی میگیره؟ میگه اون حضور خاصی که همه را در بر میگیره. یعنی الان شما هر جا هستید در حضور همه اسما به شکل یک وسعت هستید، نه به شکل کسرت. وسعتی که وحدتش در عین کسرت از خدا صدرا را رحمت کنه. به چند بار من اینا رو عوض میخوام تکرار کردم، اما مکررن عالی بحث میکنه که وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت. حالا بهتر میتونی بگم وحدت در عین کسرت یه نوع غفلت است، کسرت در عین وحدت هم یه نوع غفلت است، ولی وحدت در عین کسرت و کسرت در عین وحدت یعنی در عین اینکه همه همه جا هستن، هر کدام هم در عین اینکه خودش از همه جاست. این وقت بحث های دیگر کمک دو میکنیم که اساساً دازای نسبت است. جمله را قیمتی برایش قائل باشید که میگن اصلا معنایی جز نسبت نداریم. وقت بیانید دستگاه خود، من نمیدونم چی کار میکنن اونایی که این دستگاهی ما را ندارن با این جمله هایدگر، حالا برایش کشف شده از هرچی. ما ازش اینا میفهمیم که شما در حضور سعه اسمایی که در همه مخلوقات حاضر است، چون دریای بیکرانی حاضرید. خب حالا دریا نجس نمیشه. وقت نجس نمیشه یعنی چه؟ یعنی مقلوب چیز خاصی نمیشه که از دریا بودن بیفته. وقت اینجا میشه، ولی هیچ چیز او را گرفتار ناپاکی نمی کند، هرچند در همه آفاق حاضر است. و شعله ور، شعله ورش از کجا آوردیم؟ برای اینکه تجلیه است. همواره شما در بقای همراه با تجلی هستید که لا یقبا زمانه. این دیگه بدون آن که به اسم فضیلت حاضر بشه. این خیلی جمله، باز حس خود من این است که نیچه میخواد یه حرف خوبی به ما بزنید که بابا شما آنی که خودتون در یه فضیلت حس میکنین، دیگه در دریا حس نمیکنید، دیگه همون فرشته منشی میشید. و دلیلش هم بعدش حالا ببینید خود قرآن کمک ما میکنه یا نه. میگه که نه حاضر از سوپرمن باشه و نه قدیسی که روحانیت پیشه کرده باشه. این دوتا رو به رو هم میزنیم. سوپرمنه بگیر، هر دوتاشون یعنی تافته جدا بافته. ما هیچ جا نداریم، اصلا نمیشه در اگزیستانستون، در بودن در دریای بیکرانه اسما، اصلا نمیتونید دیگه خودتون به فردیت خودتون خودتون رو حس کنید. این که آنی انسان خودش به فردیت حس میکنه، این قدی یا قدیسس یا سوپرمن. و دنیای مدرن سوپرمنه کرد انسان را، دنیای گذشته قدیس کرد. ولی ما در یه تاریخی هستیم که تاریخ محمدی صلوات الله علیه است، که خب حالا ببینید تمام تلاشش اینه که نه سوپرمن باشد نه قدیس. حالا قد باوردون نمیاد، مثلا اینا رو نگفتن. وقتی هم سیره نبوی می نویسن یختش رو نمی نویسن، راستش رو بدون بگم. یعنی نه، همینش که شوان میگه من تو آخر کتاب صلوات آوردم، میگه بابا عمدم یه زم میگیرد اینقدر، میخواد عادی باشه. یعنی این نحوه ازدواج پیامبر را با این دید ببینید، نه که خب میخواد مثل آدم ها باشه. و قشنگم شما میگه، میگه اگر این نحوه بودن در سعه انسانی نبود، باید وحقت میشد. پیامبر ازدواج میکنن، خب این ازدواج ها اگر یه چیزیست که انسان را از حیات متعالی میندازد، خب باید وحقت میشد. ببینید که هم زن گرفته است هم وحقت نشده. قشنگ میگه من میخوام همین استفاده کنم. وقت نتیجهش خیلی عجیب میشه، تلاش میکند بدون آن که بخواهد بقی درست شد، تلاش میکند بدون آن که بخواهد بقیه را عقب براند تا خودش در جلو باشد، آزاده ای باشد که سعادت را در میهمان کردن همگان میداند. چقدر اینا داریم؟ چقدر پیامبر چی لعلک باخ و نفسک ان لا تؤمنو، این یه چیزیست که ما میتونیم زیاد روش فکر کنیم که انسان وقتی که حاضر شد در هویت اصیل خودش به خلیفت اللهی، یعنی یگانه که نسبت به همه پیدا میکنه. حالا مثلا این روزا هردر بیدار شده است و بحث دیگری هم میکنه، یا لو ایناسا، اینا همشون متوجه شدن که یه شکست خوردند، یه شکست خوردند. حالا به هر معنی ما در یا جایی داریم حاضر میشیم که از پیامبرمون یاد میگیریم که بلند میشه میره طائف، خب برای این که اینا هم بهشون بگه آقا دلم براتون میسوزن دیگه، بلدین دیگه که این پیغمبر این همه میخواد بقیه را در حضور خودش میهمانی کنید، یا اصلا جنس انسانیست که حامل اسماء الهیست. واجه هایی من گاهی حالت متافیزیکی پیدا میکنه، حالت بودن در تاریخ و در حضور خودش رو یا در عالم رو به حاشیه میبره. حالا ببینیم چی میشه. پس جمله مشخص شد که سعی میکند که سعادت را در میهمان کردن همگان میداند. این ساده ترینش هم ایثار است که شما نم تجربه کرده، یعنی در ایثاری که آدم میکنه عجیب خودش گشوده میابد، انگار انگار برای خودش ایثار، نه انگار حتما برای خودش ایثار میکنه، چون یه خود گم کردش را پیدا میکنه. در آنچه که خود در آن است در دریای حضور اسماء الهی. من حاشیهش نوشتم پیامبری در این تاریخ. چرا در این تاریخش گفتم؟ برای اینکه پیغمبرمون رو گم کردیم، حالا ما میخوایم پیداش کنیم. حالا که پیداش کنیم عجیبه، هم سراغ نیچه میریم هم سراغ هایدگر میریم، بعد ببینیم پیغمبر ما دارد تاریخی که ما میخوایم را جلوی ما گذاشته است. حالا بازم بحث داره. در شماره 21 هم که تو همین فضاست، این خوب عنوانش رو گذاشتیم دهانی ماورای گوش ها. خب تو همین فضا میگم حرف های گفتنی و ناگفتنی، ببخشید، وقتی انسان خود را در دریای حضور اسماء الهی احساس کرد، میابد که حرف های گفتنی و ناگفتنی بسیار دارد. ناگفتنیش را به احساس به اعتبار نظر به حقایق. حالا من اینا دیگه یه بار نمیخواد بخونم. ببینید شما، من تو مسئله حاج قاسم یک سعی کردم اینا یخده تأکید کنم، خیلی هم موفق نبودم تو اون بحث حاج قاسم و شور ایمانی. ببینید شما در افق چی را میبینید؟ در علم آدم الاسماء کلها، یعنی شما در همه چیز افق را میبینید، عکسش دروغه وا. یعنی افق را منهای در همه چیز میشه مفهوم، این میشه یه باور، این نگاه متافیزیکیست. اما آیا میشد که لهول، همون طورت لهول کبریا فسماوات ولد، لهول کبریا، برای او یه کبریایی والایی هست، اما کجا پیداش کنید؟ در دو تا زمینه، دو تا بستر. اسما را بگیرید، ملکوت، ملکوت واقعی است، نفس شما ملکوت هست، یعنی اسما را بگیرید ملکوت، ولی ارزم که بگیرید ارز. خب حالا نتیجه چی میشه؟ یه چیزهایی، جمله این است، حرفهای گفتنی و ناگفتنی بسیار دارد اگر احساس حضور اسما را بکنه. دوباره تأکیدمون، هی نارو بلدید، اما چقدر عجیب است که حضرت صادق میفرمان نحن والله الاسماء الحسنى، شما بزن من بهتر نوردید. چرا حضرت خدا که گفت که چی؟ نحن الاسماء الحسنى فدعوه بها، ولی فد او به حال یه توصیه است، این توصیه است که باید ما باقیش رو دنبال کنیم. حضرت فرمودن یعنی ما را نگاه کنید، این ما را نگاه کنید، یعنی بدون مظاهر اسما شما در مفاهیم متوقف میشید. خب حالا اینجا میگه اگر که انسان بتونه این حضور اسمایی خودش را پیدا کنه و اون حقایق به افق جلوش بیاد، حالا چی میشه؟ دهانی خواهد یافت ماورای گوش ها. چرا؟ چون که خب گوش ها عادت کردن به هر دلیلی به اون چیزایی که میفهمند. ما میخوایم چیزایی را بهشون متذکر بشیم که راز است. رازا که گوش نمیشنوه که. علاوه بر این که با سکوتش سخن، اینجاست مهمه، علاوه بر آن که با سکوتش سخن میگوید، متذکر آینده آشفته روزمرگی های مردم میشود تا وقتی که با آن آشفتگی ها روبرو شدن خود را نوازند. چرا اینا گفتیم؟ یعنی شما وقتی با حقایق روبرو شدید، یعنی تونستید از طریق بستر اسماء حسنای جامعه الهیه متوجه بشید یک دریایی است که این دریا همه اینا توشن، هر کدومم خودشونه، هیچ کدومم خودشون نیست، همه در دریان به هویت دریا. و بعد شما میبینید که تاریکه است، پیدا نیست، زمانه مانع شده است که این دریا بدرخشد. خب حالا شما در هویت یافته اسماءتون به کجا میرسید؟ به این که هیچی نمیتونه بگید. چرا هیچی نمیتونه بگید؟ برای اینکه اون چه میگید با اون چه که زمانه میفهمه دوتاست. خب حالا این سکوتتون، سکوت دارین اینا را، سکوتیست که همه میفهمن که یه چیزهاییست که گفتنی نیست. نتیجه بعدیش چی میشه؟ نتیجه بعدیش این میشه که شما وقتی که فاجعه سراغتون میاد، فاجعه اینجا چی بود؟ حجاب تاریخی. میبینید که نه، آماده کردین مردم را برای این. من بتونم اینا رو شرح بدم بد نیست. تا وقتی با آن آشفتگی ها روبرو شدن خود را نبازن، بدانن راهی دیگر در پیش است که آنها آن را نرفتند. چرا؟ چون جهان تجلیات اسمایی را تبدیل کردن به مفاهیم. خب اگه ما بتونیم آروم آروم متوجه کنیم، همون بنده خدا جناب صدرا هر جا حرف وجود زده است منظورش تجلی است. خب حالا ما برداشتیم وجود را تبدیل کردیم به مفاهیم، مانند نتیجه چی میشه؟ ربطشانیم چی کار کنیم؟ مانند بیماری که علت بیماری خود را میشناسد و تسلیم مرگ نمیشود. چرا؟ زیرا علت بیماریش را میشناسه، میدونه که نه، این برای اینه که یه رازی جلوش بوده است. حاج قاسم هم گفت ما هم به مردم میتونیم بگیم که بابا شما مشکلتون اینست که در افق حقیقت خودتون را دنبال نمی کنید. هنوزم با هم دیگه از این حرفا داریم، یعنی ما باید بشینیم رو این قضیه خیلی حرف بزنیم که چطوری ما با انقلاب اسلامی را یک بستری میدونیم که حقیقت داره به سوی ما میاد. ببینین، اولا گفتیم انقلاب اسلامی، یعنی به قول خودمون یه تاریخ را داریم میگیم، تاریخ که یه آینه محدود است ولی اشاره به حقیقت میکنه. وقت حقیقت به هر جلوه ای که بیاد بقیه را داره. خوندین دیگه که هر خداوند هر جا بیاد با همه اسما میاد، ولی در این مظهر خاص به اسم خاصی ظهور میکنه، نه اینکه بقیه اسما در صحنه نیستند. وحدت بین ذات و صفات و اسما اینا را خیلی آدم محیدی من خدا چقدر خوب اینا را گفته است، ولی ما درک این که ازش میشه باش زندگی گرفت نمی کنیم، آنی میان به عنوان یه آموختنی ازش میگذاریم. خب نتیجه چی میشه؟ زیرا علت بیماریش را میشناسن. بعد این راز سکوت آنهایی است که دهانی ماورای گوش ها دارند. خب حالا نتیجه چی میشه؟ با سکوتشان سخن میگویند که آینده ای در پیش است. خب نتیجه چی؟ اگر ما بتونیم همینا به انسان برسونیم که آقا وقتی خداوند یه عطای تاریخی به شما میکنه و شما در حجابش میبرید، شما خودآگاهی نسبت به این حجاب منجر میشه که به یأس دوچار نشین. تقصیر ما واقعا نیست، یعنی این دین ما نمیتونست به این مردم بگه که این آشفتگی که الان توش گرفتارید ریشه در اینه که حجاب هایی دارید که ماورایش یه حقیقت بزرگی هست که خودتون میدونید. اگه خدای انقلاب اسلامی بیاد در مناسبات، من نظرمه که شما میگون آخر الزمان انسان ها بیش از اونچه نیاز دارن استفاده نمیکنن. شما اینا رو بعد تو اول جنگ ما تجربه کردیم و هنوزم ما جاش مونده است و از این حرفا که بهتر میدونید. حالا اینا بگون که میخوام چطوری با این بحثا سر و کله بزنیم دیگه، باقیش به عهده شما.
این قسمت پایانی بیانتون که ما تو دوره جنگ اینو تجربه کردیم، یه کمی سرک کشیدنه به همون زندگی در آسمان نیست؟
میمدیم با جنگ خودمون رو حاضر میکردیم در تاریخ. بچهای ما نمیخواستن که ممکنه فلان سخنران اینا بگه با. ولی بچه ها خیلی حسشون این بود، چون خب من شما و هم شنده ما هم با ابدا این فکر نبود. یعنی بنابود که در تاریخی که امام خمینی توصیه کردن حاضر بشیم. حتی من میخوام بگم یه مورد ندارید، تو بچه هایی که تو جنگ و جبهه بودند یه مورد نداریم که چون قدیس اومدند ما اینا رو قدیسشون میکنیم و خوب کاری هم میکنیم قدیسه. اما قدیسی که زمین را در اختیار خمینی رضوان الله تعالی علیه باید متذکر بشی، بیاید یعنی بیاید نگاه کنید ببینید کی از سراغ دارید. بعد که اینها برای خدا اومدن جنگ، نه آقا آقای احمد آقا کاظمی را اون قضیه چیزا دارین که جزایر مجنون ها، جزایر مجنون ما داشتیم نابود می شدیم، همین کشتم نه کشتای عجیبی دادیم که خب اونا به این نجستن که ترک کنیم جزایر مجنون ها. خدمت امام رسیدن، حالا بچه ها همه فرماندانیش هستن، تصمیم گرفتن که باید ترکش کنیم. امام فرمانده بودن نباید آسیب. احمد آقا کاظمی انگشتش نصفه شده بود میکنه، میگه آقا گفت از واسی ما میسیم. یعنی اینجا یه چیزی دیگه وسط است، یه نحوه بودن خمینی گونه برای اینکه ما در این تاریخ این بودن حس کنیم. این صحنه خیلی صحنه عجیبی است، خوب با دقت مطلب مطالعه کنیم. حالا چرا امام میگه؟ امامی که اینقدر براش نظر کارشناسا مهمه است یه دونه بچه‌ها شهید بشن براش مهمه، چه رازی؟ حالا میشه ما تحلیل کنیم، یعنی ما این تحلیل خودمونه، چه رازی تو این قضیه است که امام میفرماد نباید جزایر مجنون ها بگیرید؟ همین بچه‌های اهواز که بعد جسدشون پیدا شده اینا، بگون اسمشون یا اینا
علی هاشمی
اینا همشون میدونن که همینجا تکه پاره شدن. بعد چرا امام اینا گفت؟ اون مربوط به امامه، اما بچه‌ها مثل احمد کاظمی یا اینا گفتن چون امام گفته است. یعنی برا حالا ممکن است نره ربطش بدین بگون برا خدا باشه بگون، اما نه خدای اوبژه، خدایی که الان من با انس با حضرت امام احساس میکنم، این اون نوع روحانیتی که تحمیل شد به تاریخ، این اون روحانیت نیست.
و اون روحانیت تاریخ این که فرمودیم که شاید زمانی میشد در آسمان زندگی کرد. این زندگی شورانگیز امروز به نحو خلیفت اللهی روی زمین که در رابطه با شهید، در رابطه با دوران دفاع مقدس با اون تطبیقش میدید، خب خیلی شورانگیزتر از اون زندگی در آسمان گذشته است. اگه اینجوره چرا واژه شاید رو استفاده کنیم؟ همون تاریخ رو هم باید نقدش کنیم،
فکر کنیم. من خودم حرفم اینه که مثلا قاضی در تاریخ خودش در شعور تاریخی خودشه، ولی ما ورش داریم و بیایم مفهوم یا انتزاعیش میکنیم. نمیدونم
زمین که ان زمین دیگری شده، وگرنه زندگی در زمین همیشه برای ولی خدا معنا داره. بله. ما یه جوری داریم تعبیر میکنیم زمین رو، یا شاید زمین با دوره جدید زمین دیگری شده است. اگه زمین دیگری شده، پیچیدگی زندگی در زمین هم اقتضای شعور برتر و بیشتری داره.
یه همچی حس انگار پیش میاد که گویا الان در آخر زمان باید که در یه ظلمات شدیدتری ما حاضر بشیم. وقتی این ظلمات شدیدتر، یعنی در زمینی بیشتر بودن ولی آسمان زندگی کردن، انگارا به اینجا دارد میرسد کار. بازم ابهام، مثلا من همون فرمایش آقای توکلی ها نظرمیز همین جا حل کنی که آیا ما انسانی این تاریخ انسانیه که جملتون این بود که انسان بین دو جهان تاریخ بودن نو محدودیتی نیست، یا یعنی همون سنتی نیست. ما در نسبت با این انسان گذشته رو میگیم سنتی. ما اصلا نمیخوایم اونا نفیش کنیم، اما این انسانی که الان هست کجا حاضر است؟ در تاریخی که این تاریخ بنا دارد که اون بودن جامعیت اسمایی را به این انسان عطا کند، اما تو این تاریخ، لغت تاریخ را بلدین دیگه، یعنی ظهور اراد. من با هایدگر تفاوتم اینجاست، اون میگه که محل ظهور وجود، ما میگویم محل ظهور اراده های الهی، یا بگون اراده الهی. وقت باز دو با هم نزدیک میشیم، اون میگه که تو انسان جز وجود در تاریخ نیست. بنده میگم ما جز غرق اراده الهی در هر زمانی نیستیم، باقیش ما نیستیم. بعد نیست اینا بحث کنیم، یعنی یکی از سوالایی که ازتونم میشه اینه که این شعور حاج قاسمی را ما چطوری میتونیم همه حالا بیشتر لمس کنیم. من که معتقدم همه بچهای ما الان در شعور حاج قاسمی کم و زیاد هستن، حداقل حسش را دارن. این هرچه بیشتر ما حجاب بین خودمون و اراده الهی که به این تاریخ دمیده شده است، اگه ما این حجاب را کم کنیم، الان ما در تاریخ هستیم که اراده الهی ما را در بر میگیره. خب اگه اراده الهی شما را در بر بگیره، شمایید یا خدایی دارد با شما میکنه؟ خدا هم که عاشق خودشه دیگه، عشق خدا یا شور خدایی. انسان به شور الهی شور پیدا میکنه. اینا از بحثایی است که من دنبالم یه جایی بیشتر از این با هم دیگه صحبت کنیم.
بیان جا پر لوای بحره نیم
بخش دوزم از شما امساله حاج قاسم و احمد کاظمی. حالا از میخوام باز به یه نحوی قدیس پروری یا سوپرمنی، حالا به معنای دینی شده بگیریم، مطرحه. عرض کردم که ما یه فلک زده رو این وسط، این بحث جوری میخواد راه نمایی کنه در جهان بین دو جهان. یعنی باز تاکیدم رو اینه که همونطور که میفرمان ما دوباره قدیس پروری داریم میکنیم با طرح کردن حاج قاسم، که اونجا خودش درسته و یعنی میخواد نفع کنه، ولی دوباره فضا میره.
چرا این خطره؟ این خطره یا اساسا این جنس ماست؟ میبینید ما آیه 44 سوره نحل دوباره یادآوری بکنیم، ما که با این دستگاه داریم جلو میریم که اون چه بر حاج قاسم نازل شده است بر همه نازل شده است. لتبین للناس ما نزل الیهم. خب حالا چرا ما اینجا این که ببین الان من دور حرفم چی بود که شما همه یه نحوه از حاج قاسم بودن بهره دارید، باید دو تا حرف دارم، یه جا حجاب ها را برطرف کنید حسابی ما هم میتونیم رو این یه زمانی بحث کنیم، دو اجمال به تفصیل بیارید هر دو تا شا. شما واقعا اگه برسید به مخاطبتون برسید به این که واقعا من جام در یه شور متعالی در این عالمه، بعد میمونم نیستم، میگه من از که دروغ میکنی، من از که اهل خشونتی دیگه. شما گفت وقت رنج راحت شد چه شد مطلب بزرگ، این که من اعتقاد دارم تقریبا میشه امروز این نوع حجاب ها را خیلی زود از جامعهمون عبور داد، ما یه کاری کردیم که یه عده حسرت این راندخارا را میخورن، کاری به اینا نداره. ما حرفمون دو قسمته که ما بیایم بگم آقا اینقدر زندگی شیرین است در حیات زمینی، نه همون اگه شما حواله بدید به قدیس خیلی سختش استادم دروغ نکه همه حال حال دارد با دروغ مقایسه میکنه این قدیس نشست قصه میخورد که بعد برد بهش. من که حالا میتونم این شعف رو داشته باشم با همین دروغا که میگم و اینا، نمیارزد این دروغا رو ول کنم برای اون فردا. اما اگه بیا بگو تو همین حالا تو سوره جاسیه خیلی تلاشی من بوده است که بگم بابا همین حالا در هویت ابدی خودت تو خودت هم میتونی تجربه کنی. خب حالا پس اینا حالا میشه جلوش بگذاریم، یه نوع حیات گشوده باز واژه اگزیستانسش خوب است به کار ببریم، اگزیستانس اصیل. خب دروغ نگو تا نزدیک بشی، ببخشید دروغ نگو تا بهت نزدیک بشی. مرحله دوم، این مرحلهش هم خیلی مهمه، تو باید از اجمال درش بیاری. این از اجمال درش آوردن اون تفکر و ساعت چی افضل من این یه نکته خیلی خوبی اون مرتبه گفتید، گفتید که اگه ملا صدرا هفت بار میره مکه برای اینکه تو دل تفکری که هست خودش رو من تعبیرم اینه بیشتر و بیشتر حس کنه. این وقت تفکره ما اینجا تفکره حضور یا حصولی میشه. شما این انسان فلک زده را باید اول بهش بگوی که تو فلک زده نیستی. حالا هم میگوی که اسماء حسنا بشد هست، این از نظر کلیت تو، همین که همین حالا تو زمینه های بسیار گشوده ای جلوت باز شده است. خب حالا من خودم اینجوری میفهمم و دلم هم میخواد که تو همین قضیه با هم دیگه صحبت کنیم، هرچی هم میخواید جا بحث داره، که یک رفع حجاب، دو از اجمال به تفصیل. و باب خیلی خوبی است اگه این بحث اجمال با تفصیل با هم دیگه صحبت کنیم که چی، یعنی واقعا شما رکوع و سجودتون را برای چی میرید؟ برای این میرید که مثلا دیگه خوب امیرالمومنین برای چی این رکوع و سجودشون را میرن؟ تصور من اینه که این حضورشون را بیشتر لمس کنند، یه حضوری که به سویشون اومده است رو لمس کنند، وقت بله دیگه چون که چیزی دیگه ندارن که فعلا نقصش، چون اون نقص ندارن که بخوان برطرف کنم دیگه، با همون هزار رکعت نماز هر شب مسئله خودشون رو حل میکنن. من حاضر نیستم الان اگرم بتونم اون هزار رکعت ها بخونم، چون من یه جای دیگه هنوز نتونستم به امیرالمومنین نزدیک بشم، اما اگه بشم، یعنی اگه مثلا المیزان خوب بتونم حسش کنم و خیلی چیزا رو حس کنم، شاید دیگه من تله این کارم نشم. خودش همینم هم بحثیه و
بحث لبا این فضا میشه جلو اومد. طلبا این چیدمانه بحثی که داشتیم نسبت به یک اولین قدم نسبت به من حقیقی که وسعتش تا اراده کلیه و مقدسش رو نگاه میکنیم، از یک طرف کیفی ترین مقصده بهش نگاه میکردیم. دوباره من این رو تأکید میکنم چون این جایه دوباره همین جا همونه، یعنی دوباره با یک معنی داریم توجه میکنیم که به وسعت همه اسماء و خلیفت اللهه، یعنی داریم بیشتر اون اولین قدمه رو داریم که بناسی بنیان حکمت گذاشته بشه در یک حقیقت در نسبت به انسان، و این یقینا باید در درون انسان ایجاد بشه. و هی در این روی منه میخواییم تأکید کنیم و بنیان حکمت از همین جا گذاشته میشه و انسانه که مبدع همه چیزه و تحولات حقیقی عالمه. ملک نیست، ملک قوای عالمه و قوای عالم مثل این که مثلا چه میدونم قوه بینایی داریم، شنوایی داریم، قوای دیگه داریم، اونا کارمون با اوناست. اما حقیقت انسان معنا دادن به هر چیزه، یا اسم به تعبیرت جای اسم ما رو مشخص کردنه. و توی انسان تو این راستای این بنیانهای حکمت بین این دو جهان تو میتونی یه جای دیگه ای داشته باشی، جای دیگه ای که نه اون بسر قدیسان گذشته رو بخوای برای خودت معنا کنی، نه خودت رو بدون اتصال به غیبت به معنای اراده های ممتده برای دنیات داشته باشی. از یه طرف ما تو شمارهای قبلی بحث عشقا مطرح کردید، عشق معنی که دوست داشته باشی و دوست داشته باشند، این تعبیر این بود که اگر لیان اشتباه به سوی او و بله تا روحایی به سوی او باشد و اون نیز به سوی آنها باشد. اینجا اتفاق این وجه تامترین مسئله پیدا میکنه. خب وقتی انسان روحی بخواد به سمتش باشه، به سمت کسی دیگه هم باشد، لازمش اینه که این زندگی رو خار نشمرد. نمیتونه، یعنی اگر که شما آنی پیش داوری کردید، آنی به قول معروف سوء ظن رو بردید تو صحنه، آنی مسخره کردید، نمیدونم همین بحثی که شما میگید این حجاب ها رو برد کنار که آیه توکلی هم دارن روش تاکید میکنن، من فلک زده کجا، یعنی ما اتفاقا با پیش داوری هامون که تو صحنه هستیم این حقیقت حقیقی خودمون رو ازش غفلت کردیم. انگار همون بحثی که با دوستان تو سر محی الدین هم داشتیم همین بود که محی الدین انگار داره تاکید میکنه آقا یه وقتی از آدم داریم حرف میزنیم، داریم از قصه ی آدم شروع میکنیم، یه خود خودت سدنی با خودت در میون میذاریم، یه آدم شخص آدمه، یه صورت تام هر حقیقت تو هر زمانه. توی فلک زده به من یه تویی که تو با این وسعت میتونی باشی و نسبت به این حقیقت خودت غفلت کردی و در این تاریخی که قرار گرفته ای که نگذشته است و نه امروز غربه، تو چه شکلی میتونی زمین را خار نشماریش و متناسب با اون به تعبیر این حضور خدا را پاس بداری؟ انگار من احساس کنم اینجا عقل تکنیکی انگار دارد با مادرت انگار حرف میزنید، یعنی انگار هرچه به مسئله را تو زمینی باید آخرش این زمین رو عمرانش کنی، اما چه شکلی باید با این عالم مرتبط بشی، این چه شکلی با انسان ها مرتبط بشی، این خودش به نظرم یه باب خوبی اگر که باز بشه
میاد تو عقل تکنیم. اصرار این که یه وارست خیلی تعبیر و یک وارستگی خاصی میخواد تا انسان بتونه رابطه درست با طبیعت برقرار کنه، اونم خیلی بحث خوبیه. بله بفرما.
من به ذهنم رسیدیم کتابی که خاطرات شهید صیاد ناگفته های جنگه، شاید چند بارم خدمت رو عرض کردم، این خیلی در واقع این به اصطلاح این بحث رو انگار نشون میده به عنوان یه حالا بگیم مثال، مثلا یه نحوه درکی از این حضور و بودن در این جهان. حالا یه بخشیش هست من اینجور به ذهنم رسید که انگار که اون در واقع فریادی که حضرت امام زدن که اسلام رفت و به اصطلاح انگار که شهید صیاد اینها توی جنگ فهمیدن که این اسلام رفتی که امام گفت این چی رفت، انگار که خب اگر اون باورها باشه، باور به حضور خدا باشه که خب نرفته مثلا، ولی انگار که امام اینجوری درک میکنن که اون موعد دیدار پوشونده میشه و انگار جایی نیست که دیگه بشه خدا رو ملاقات کرد. یک جهانیه، جهانی که حالا با این زبان بگیم دائما در واقع اصلا از ظلمات فرار میکند به خیال خودش و از به اصطلاح تاریکی ها، از دشواری ها، از سختی ها، در واقع بر روی زمین فرار میکند، میخواد یک بهشتی رو زمین برای خودش بسازه، میخواد یه رفاهی برای خودش رو زمین بسازه. و خب انگار که اصلا بر روی زمین آمدن، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انگار مسئلش همینه که اصلا اینجاست که در واقع خدا که خب ما رو میتونست تو بهشتی نگه داره که سختی نباشه، چرا ما رو وارد جهانی کرد که تو این جهان وارد سختی ها بشیم؟ حالا ما با یه دنیای انگار روبرو میشیم، دنیایی که مرتب داره در واقع حالا به شکلهای مختلف وعده بهشت زمینی میده، و خب در این حال از اون طرف هم فقط باوره به خدا میمونه. بعد این حالا یه حادثه هست توی همین خاطرات شهید سیاد که خب مربوط به یه بخشی از عملیات فتح المبینه که خب خیلی عجیبه. اولا حالا یه نکاتی داره، نمیدونم من طولانی حرف نزدم، خیلی خاطره دارم ولی فکر میکنم بعد نباشه انشاءالله. میگه که ما توی بخشی از عملیات فتح المبین خلاصه تردیدی ایجاد شد که آیا عملیات ادامه بدیم یا ادامه ندیم. تو جلسه وقتی با هم نشسته بودیم جمع که حالا مثلا شهید باقر یا همم بودن، در مجموع انگار به جمع بندی میرسن که آقا این عملیات و این تک رو ادامه ندن، چون ظاهرا مثلا عراقی فهمیدن دارن توی مقطعی جایی وارد میشن و احتمال داره که به اصطلاح کل این لشکر رو مثلا به اصطلاح بهش حمله کنن و چاره مشکل بشه. میگه که من بلند شدم برم پشت بیسیم اعلام کنم که عملیات لغو بشه، دم پام توانایی حرکت نداره و وایستدم و خب یک کیک اینا رو صدا زدم، شاید آقا ریا صدا زدم، گفتم که خب ته قلبت چی میبینی؟ گفت که ته قلبم امیدوارم. گفت یک کیک اینا رو باشون صحبت کردم، همه گفتن که آره ته قلبمون مثلا امیدوار. بهشون گفتم خب چرا تو جلسه حرف نزدین؟ گفتن خب تو جلسه نمیشد. بعدشون این نکته جالبی میگه، میگه که معمولا تو جلساتی که ما میشینیم از حیث تخصص با هم حرف میزنیم و قلبمون با هم حرف میزنیم، واجه از منه، ولی خب خیلی دقیق اونجا حرف میزنه. بعد خب میگه ما اینا رو گفتیم برن عملیات، یعنی لغو نکردیم عملیات، اینا رفتن قرار بود مثلا ساعت 12 برسن به جایی که بعد عملیات شروع بشه تا صبح مثلا پاک سازی بکنن. میگه که خب 12 نرسیدن، 12 و نیم نرسیدن. خلاصه شما بوده نهای توکلی نرسیده تا سه خلاصه نرسیده بودن. میگفت حالا ما اون وسط دیگه گفتیم عجب کاری کردیم، چه اشتباهی کردیم. خلاصه میگفت حسابی نوشته که خیلی مثلا به غلط کردم، افتادیم که این چه کاری بود ما کردیم. یه ساعت سه فرمون دامدن پشت بیستیم که ما رسیده. گفت حالا برنامه ما این بود که مثلا خب 12 حمله کنن و تو شب مثلا قضیه تموم بشه. بعد اینجا این یه نکته جالبی که داره، میگه اینجا دیدم دیگه انگار فکر و مغز و دست و اینام در اختیار خودم نیست و دیگه رمز عملیاتو گفتم. من اینجوری حس میکنم مثلا یکیش اینجاست به نظرم، این موعد دیدار به نظرم، یکیش همینه که انگار این قلب با این قلب در این جهان داره حرکت میکنه، این قلب با انگار این آدرسه خلاصه کوی دوسته میدونه میره به جایی که دیگه خودی نیست، انگار که دیگه انگار همه چیزش خدا شده، انگار که این موعد دیدار اینجا. حالا مثلا بگیم مثلا خلیفت اللهیه، یعنی اون جایی که انسان درک میکنه که اصلا این دست دیگه مال خودش نیست، این فکر مال خودش نیست. و بعد میگه ما اینجا دیگه رمز عملیات اعلام کردیم و پشت سرش شروع کردیم دعا توسل خوندن، که دعای توسلیه که تا حالا نخوندم و مثلا قبلش نخوندم و بعدش نخوندم. و خب اینم نکته جالبیه، یعنی به نظرم این که حتی میگه من بعدش هم نخوندم، این مسئلهش اینه که انگار که خب مسئله اینجور نیست که مثلا یه دفعه یکی رو ببرن بذارن اون بالا دیگه از فرد و پل خدا نشسته باشه. قصه این به اصطلاح حضور و غیبته، نمیدونم چی بگیم، مثلا انگار که قضیه روبرو شدن با خدا اینه، اون مسئله ای که تو قدیس پیش میاد انگار یک شعنی تعریف میشه که انگار همیشه کنار خدا نشسته، و دیگه، ولی انگار اینا یه نسبت دیگه است، یه نسبت این رو زمین بودن، انگار اوقاتی باید بگیم که حضور حق احساس میشه. و خب ما هنوز این تمنا رو داریم، یعنی ما انگار مثلا یه تمنایی داریم که در یک سیری به یه نقطه ای برسیم که دیگه از اون نقطه بعد همش خداییم انگار، و همش انگار دیگه بس. ولی خب اینا کاملا خودشون هم درک کنن که خب نه، اینجا یه جایی بود، یه همچین اتفاقی افتاد، ولی و این خیلی خاص بود برام. و خب بعد میگه که دیگه اصلا بی سیما خودشون داشتن کار میکردن و میگفتیم یکی ما اصلا نمیدونستیم دیگه چه خبره و مثلا به چه جوری دارن پیش روی میکنن. در نهایت کاری که میتونستیم بکنیم اینه که یکی از این افسرهای عراقی ها مثلا گفتیم خب که اسیر کرده بودن، گفتیم بیا توضیح بده که ببینیم قضیه چی بوده و اینها. میگه که خب ما طبق قواعد نظامی فکر کنیم شما پیش روی میکنیم. حالا میخوام بگم ببینید این نکته ای که مثلا معمولا یعنی اینا اون شب عملیات که میخوان اعلام کنن اینا برن وارد عملیات بشن، اینا میگن که به لحاظ تجزیه و تحلیل درست نیست که ما بریم. اون افسر عراقی میگه ما به لحاظ نظامی تحلیلمون این بود که شما حتما میایین. یعنی اصلا قضیه اینه که توی اون نقطه انگار که در واقع بگیم توهم به جای عقلم اومده قرار گرفته و راه آزاد شدنش هم همین قلبه. گویی که مثلا این بحثی که الان ما داریم برای زندگی دنیای خودمون انگار یه همچین شرایطیه، شرایطیه که انگار یک چیزی شبیه عقل تجزیه و تحلیلایی دست ما میده که اصلا خودش هم عقل نیست، خودش هم توهمه. و انگار که اینجا این تذکر به این ساحتی که در واقع قلب داره به ما نشون میده، این میتونه ما رو رها کنه. جالبه که من توی این کتاب چیزی که به نظر میاد خیلی پر رنگه اینه که شهید سید دائما میگه که حالا با این تعابیر میگه که اگر ما یه تخصص داشتیم و یه انگیزه، انگار شهید سید میگه همیشه من تلاش میکردم که جانب انگیزه رو بگیرم. حالا من میگم عشق مثلا، میگم مثلا قلب. انگار میگه که وقتی دوتا راه بود، یه راه اینور مثلا تخصص یه چیزی میگفت، خلاصه عقل یه چیزی میگفت، و یه چیزی دیگه هم بود که اسمش انگیزه بود، ما سعی کردیم این راه رو بریم. این انگار یه نقطه‌ایه که ماهای مقداری این، من میگم شاید مثلا این زندگی در جهانی بین دو جهانه یکی از اقتضاعاتش همین نحوه بودنه، نحوه بودنی که بتونه جانب عشقا بگیره، جانب این حالا به تعبیر سیاد جانب قلبا بگیره. چون در دوره ای هستیم که به شدت توهم غلبه میکنه و مجال این که حتی اصلا عقل بیاد وسط نیست. و خب جمله ای هم که شهید آوینی میگه که عقل میگوید بمان، عشق میگوید برو، و وجود انسان در حیرت میانه همین عقل و عشق است که معنا میشود، انگار همین نکته است. یعنی این حیرت رو آیا نمیشه دوباره گفت همین جهانی بین دو جهان، حیرتی که یک جانبش عقل یک جانبش عشقه. و البته وقتی که عشق میدون دار میشه بعد نشون میدهد که انگار عقلانی ترین کارم همین بوده. و انگار که این معناش دیگه اینجوری میشه که انگار رو زمین بهترین کار همین کاریه که عشق پیشنهاد داده. یعنی در واقع بنای زندگی بر این جهانم میشه. یعنی اینجا یه جایی نمیشه که در واقع اینجا بگیم مثلا جهان رو خراب میکنه جهان رو، نه اتفاقا این عقل این جهان رو در پرتو اون عشق سامان میده، انگار که میسازد. همونطوری که خب بالاخره تو جنگ مثلا تجربه ما اینه دیگه، عملا اون جانب عشق باعث شده که ما بالاخره این ایران بمونه، ایران به مساوی کشور بمونه. ببخشید من خیلی طولانی هستم.
رو این تو این دستگاه که میگون ما پیشنهادمون همون در ذیل اراده الهی فکر کردنه، میدونید دیگه تئوریز این یه پدی آیا دوباره تکرار همونه. انقلاب اسلامی رو اگه تا اینجاش رسیدیم که صورت اراده الهی است برای نفی استکبار، این یه پدیده تاریخی، ما چه نسبتی برقرار کنیم پیشنهادم این است که رو این فکر کنیم که آیا این اراده را ما میتونیم باش رابطه برقرار کنیم که ما ذیل اراده الهی خودمون رو تعبیر کنیم. ممکن است همون ابهامی که تو صحبت هست که خب عشق چیه و اینا، اما انگار یه خورده ملموس‌تر میشه وقت به قول شما دیگه انتظاری میموند که این انتظار انگار خدا اینا میخواد. اراده، لغت اراده الهی رابطه برقرار میکنه با خدا، حالا وقت بعدم هم دنبالش همون شور و شعف و اینا پیش میاد. به همه جهت گفتم یه بار بتونیم رو اینم فکر کنیم که چرا هی اصرار داریم که اگر میخوایم خودمون رو در کل این جهان نمون که تاریخ ماست حس کنیم، ما باید رو نسبت اراده الهی با خودمون، کربلا رو یادون باشد، حضرت ابو عبدالله دائم دنبال اینن که میدن خب که خدا چیا میخواد تا همون رو بکنن و تا به کارون برن دیگه. جالبه که هیم دغدغه دارن، اما تو دل صحنه دغدغه دارن نه بیرون صحنه. و این هم جا بحث دارد، بحث خوبی است. بفرمایید رفقا شما بفرمایید بحث اون قسم. هنوزم رو اون قسمت این که بحث جای دیگه هم شده که یه سکوتیست که خبر توشه است، این سکوتی که خبر توش هستم جا بحث داره دا تو قسمت آخرش شما رستم.
خدمتون عرض کنم که نمیدونم چقدر این مثلا فضا متفاوت میشه این چیزی که عرض میکنم، اما حسم نه که بی رفته انگار نیست. انشالله که خدا کمک کنه. خدمتون عرض کنم که این جهان بین دو جهان رو اگه اینجوری معنا بکنیم که چیزی که فراموش شده نظر کردن به حقیقت انسانه و جایی که ما دوباره میتونیم تجدید عهد با حقیقت انسان بکنیم اینجاست. تعبیری که میفرمایین که ما نسبتمون رو با اراده خدا دو مرتبه باید پیدا بکنیم و اینجا فکر بکنیم، شاید این سگانه ای که مطرح میکنن میگن انسان یه وجه خلقی داره که نهایتاً رسالتشه، سر و کله زدن با مردم، وضعیت اجتماعیشه، یه وجه ملکی داره که صاحب خبر میشه و نبوت پیدا میکنه، انباء عن الغیب داده میشه بهش، یه وجه ولایی داره که نسبت خودش با حقیقت و حضرت حقه. حالا به تعبیر که تو رسالت الولای علامه میفرمان نهایت کمال انسان یافتن اتصال و ارتباطش با حضرت حقه. انگار چیزی که اینجا توی این نکته ها ما داریم با هم دیگه در میون میگذاریم اینه که یادمون باشه ما ملک نیستیم، ما صرفاً یه وظیفه اجتماعی محض نداریم. ما اگرم تو جامعه حاضر میشیم و میخوایم با یه شوری حاضر باشیم و اگه سکوت میکنیم، اگه حرف میزنیم، باید تو اون نسبتمون با حضرت حق این تجدید عهد اتفاق بیفته و شاید یه فقط هم داشته باشه. حالا من حسم اینه، اگه اشتباه میگم، تنها جایی که فقط میشه این ولایت تا تجدید عهد باش کرد تو این نگاه تاریخی و تو این تاریخ با انقلاب اسلامیه. یعنی برای همین شاید مثلا اگه ما توجه به این تاریخ و انقلاب اسلامی نکنیم، ناخواسته سر میخوریم، لغزش اتفاق میفته و تجدید عهد با وجه ملکی خودمون میکنیم. یعنی تمنای این جلو چشممون میاد که با عالم غیب مرتبط بشیم، بتونیم، یعنی معنویت تو این وجه تو چشم ما بیشتر جلوه میکنه. اما اگه اون وسعت را ما تمنا میکنیم، اون وسعت با این نگاه تاریخی تو انقلاب اتفاق میفته. برای همین شاید مثلا بشه اینجوری گفتش، من عرضم اینجا خلاص بکنه، یه تعبیره هست که حالا بارها رفقا گفتن ما هم شنیدیم استفاده کردیم، ما یه زحمت داریم، یه کار داریم، یه عمل داریم برای اینکه وجه زمینیش مشخص بشه. زحمت انگار فرد منتشر شدنه، انگار بی بنیان بودنه. کار انگار اون جاییست که شخص به نتیجه میرسه، به نتیجه میدید، ولی انگار نهایتا نظرش به وجه ملکی بودنشه. ولی عمل انگار اون چیزیه که شخص یه حقیقتی وسط میذاره که اون حقیقته همه باش تجدید عهد میکنن. این چیزی که از ما خواسته شده انگار اینه که اون چیزی را مد نظر قرار بدیم که همه میتونن باش هم عهد بشن و این مثلا شاید پای شهدار یا امثاله ما وسط میاره. اون بحث عشقی که ما نگاه میکنیم همه شروع میکنن توی مثلا فضای شهادت حاج قاسم عشق میریزن، انگار حاج قاسم تونسته اون ولایت تا جوری به صحنه بیاره که همه باش تجدید عهد بکنن،
همه میهمان اون صحنه،
همه میهمان اون
صحنه. این چیز خوب عجیبیه که اگه انسان سعی حضور اسما را بیابد، همه را در پیش این صحنه میابد و میهمان میکنه بله تعبیره.
بله زا شاید مثلا ما باید مراقبت بکنیم برای خودمون و دیگران زحمت درست نکنیم، یا برای خودمون و دیگران کار دست و پا نکنیم. باید به دنبال این باشیم که اون عملی که همه قلوب نسبت بهش عهد خودشونو باز میابن باید وسط بذارم پیدا بکنیم
که خود طرف بشه، یعنی حضرت امام خودشه، بقیه میخوان با این خودی که ایشون برای خودش داره شریک بشن با خودش. میگه میگن یعنی ایشون نمیگه آقا زحمت چرا به این معنی که زحمت بکشین رو خودتون کار کنین، اینا منجر میشه که آدم هم که میگن فرشته من شش قلبه کند بر سعی انسان جا بحث داره.
یه
الهی
که مطرح فرمودید فکر کنم یکم حالا جا بحث بیشتری دارد. من به یاد حضرت یونس افتادم که البته حضرت یونس ها در رابطه با اون بحث ظلماتی که دوستان مطرح کردن خواستم مطرح کنم که بالاخره این انسان فلک زده که های توکلی فرمان تو این ظلمات بالاخره میخواد مواجه بشه با این ظلمات. حالا ظاهرا ما معمولا از حضرت یونس این وجه رو میبینیم که این آقا خودشون رو در راستای اراده الهی قرار ندادن و یه جوری عمل کردن که ظاهرش این بود که پیغمبر تو مثل اون نباش، ولی از اون جنبه این که این حضرت تونستن قومشون رو به اون صورت نجات بدن، یعنی این عمل منجر شد که یه قومی نجات پیدا کرد. حالا میخوام اینم که اینا چجوری میشه با هم جمعش کرد که بالاخره حضرت یونس تنها قومی که تو عالم تونست نجات پیدا بکنه قومیشون بود دیگه. حالا این رو ظاهرم به خاطر نیست که بیشتر نظر به جنبه ظلمات زمین خود حضرت هم میرن بالاخره تو دلی ظلمات و اون مسئله که براشون پیش میاد، نظر به این ظلمات ظاهرن و اینکه خودت رو از ظلمات نظر بندازی به عالم اعلی، این انگار یه مقدار باید بحث بشه دینا.
اون تو کشکه میفرمه ولا تکان که صاحب خود، به اون اعتبار است که حضرت میدونید که قومشون رو ترک کردن بدون اذن الهی، یعنی اون غرق اراده الهی قرار نگرفتن. اگه نمون که بود غرق اراده الهی قرار نگرفتن، خدا اراده کند که برند و برندم دیگه، اون وقت دیگه گرفتار ظلمات نمی شدن که نظر علامه خوبه قندم جاش بحث بکنیم. اون که پیامبر نباید کساهب خود باشد به این اعتبار است که وانسدن تا ببینن با عقلشون، حالا به قولشون با عقلشون تصمیم گرفتن، نه با اینکه هیچی نباشن جز اراده الهی. حالا به تن تعبیر اون چیزی که باید وامیسادن تا بهشون برسد رو شاید بگم عجله کردن.
میخونم غزل 420 دیگه، تفاول قبل جلسه بوده. غم زمانه که هیچش گران نمی بینم، دواش جز می چون ارغوان نمی بینم.
پیغمبری کردن با انقلاب اسلامی.
به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت، چرا که مصلحت خود در آن نمی بینم. نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. در این خمار کسم جرعه ای نمی بخشد، ببین که اهل دلی در جهان نمی بینم. ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر، که چرا که طالع وقت آنچنان نمی بینم. نشان موی میانش که دل در او بستم، ز من مپرس که خود در میان نمی بینم. بر این دو دیده حیران من هزار افسوس، که با دو آینه رویش عیان نمی بینم. قد تو تاب شد از جوی بار دیده من، به جای سرو جزاب روان نمی بینم. من و سفینه حافظ که اندر این دریا، بضاعت سخن درفشان نمی بینم.
سکوتی که باید خودش آروم آروم گفت بشه، قشنگ میشه ازش فهمید که یعنی من مکرر عرض کردم حافظ انگار یه همچی حس تاریخی منجر به این گفته شده است، اما عجیبه که گفته مایوس نشده است، حرف زده است. یعنی این حرف، یعنی پس اگه ندیدی چرا میگوی؟ برای اینکه میخواد بگه تا اون چه که باید بشه بشه. بسم الله علی محمد و آل محمد.